حمزه آخرش هم مسلمان میشه در باطن و شیعه هم میشه. این هم به شما بگم
بل.
که اینو علامه طباطبایی واقعا اینو فرموده است. و اما قبل از اینکه من اونو خدمت شما بگم، کربن یه مستشرق مستشرقین ما داشتیم مثل جان دیونپورت، مثل دستال که ضد اسلامه، این مستشرقین مثل بلاشر فرانسوی و مانند ها مثل، خب بعضی از مستشرقان به یک حقیقتی دست یافتن مثل موریس بوکای فرانسوی که اون واقعا اون علم و علم در قرآن و انجیل رو از کنم به تورات رو نوشته و اونم آخرش میگن مسلمان شده چیز شده، مرد دانشمندی که اون در مسیحی خودش هم مسیحی بوده، تحقیقات زیادی هم میکنه و شخصیت دوم مسیحیت را که پولس هست میگه این یه شالاتانی بیش نبوده، متاسفانه این حرف رو میزنه، گرچه مسیحی هم خیلی قبول دارن، ولی اون ایشون که یک مرد دانشمند و اینو یا گوستاو لوبون، این است که اون جایگاه خودش داره. اونها زحمت کشیدن مثل گوستاو لوبون، مثل کوربن یا مثل بونسبوکای و دیگران یا مثل جولابوم
درست.
که اصول عهد اسلام فرانسوی نوشته، اینها جایگاه خودش داره. من امشب نمیتونم بون بپردازم فعل جمله
بله.
حرفایی که زدن به خصوص کوربن بسیار در خدمت علامه طباطبایی بوده و بهرهایی برده و حرفایی که زده، ایشون یه بود اسلام را میگه اونجور که ایشون میگه اون نیست. من در این وقت کم میخوام در دنباله اون سوالی که از خانم دکتر دارابی داشتید راجع به دین و مسئله این که امروزه میگن دین جدای از عرض کنم حکومت، جدای از چیزه و جدای از زندگی سکولارهای حرفایی میزنن، من اینو تکمیل بکنم. فرمایش ایشون رو گوش دادم و ایشون هم خب زحمت کشیده. ببینید دین دو مرحله دارد، اینو خوب دقت کنن شنوندگان عزیز، دین دو مرحله دارد. مرحله اول اصول عقایده، اصول عقاید که مورد اتفاق همه مسلمانان هست، توحید و نبوت و معاده، یعنی اولا خدا را باید بپذیرن با استدلال با براهین، قرآن هم برهان میاره به دنبالش با همون براهین نبوت و پیامبران، و آخرش هم عالمی دیگر که فراتر از این عالمه و نتیجه این یه بحثه که این مبتنی است به میگن اصول عقاید، این را اصل و پایه است به دنبال اون فروع دینه. فروع دین گفتن که شرعیات، فروع دین اولا علم فقه، علم اخلاق و شامل زندگی رفتار انسان در خانواده و رفتار انسان با جامعه و تشکیل خانواده، اینه که فروع دین واقعا معجزه کرده. یک کتابی از افلاطون که مسلم اون کتاب خیلی مهم، مال یوتوپیا که اینو ترجمه کردن چاپش کردن، افلاطون در اونجا 10 تا کتابه، در کتاب 5 و 8 فتوا میدهد و میگه استادم سقراط همین حرفو زده است که میگه خانواده لازم نیست، نجیبان باید با هم ازدواج کنن. اگر نجیبان به قول افلاطون که بزرگترین فیلسوف و استادش سقراط اینه که خب میگه ما ازدواج رو برداریم دیگه، نجبا اون نجیبان بیان اونا، بعد بچه‌هاشون در پانسیون خب اینجور باشون، بچه نه مادر داره نه پدر داره. اسلام از تشکیل خانواده اولا ازدواج که پیغمبر اکرم فرمود ان نکاح سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، نکاح سنت منه، دنبالش خانواده است. خانواده عبارت از پدر و مادر و فرزندان، هیچ چیزی جای عاطفه پدر و مادر و فرزندی را نمیتونه بگیره، که اسلام در متن قرآن فرمود که قضا رب و که الله تعبدو الا ایا و بالوالدین احسانن اما یبلغن عندک الکبر احدهما او کلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما و قل لهما قولا کریما و احفظ لهما جناح الذل من الرحمه و قل رب ارحمهما کما ربیانی صغیرا. ببین هیچ چیزی معجزه کرده اسلام اینه که خب به قول افلاطون به قول سقراط، حالا ارسطوی حرفایی داره در اون چیزش پیشنهادهایی میده که میگه حالا زنهای عالمی دارم، حالا من کاری به اون چیز ندارم، شما همین یه مسئله نگاه کنید، تشکیل خانواده و عواطفی که بین برادر و خواهر و پدر و مادر و اینها هست، تا اونجا که میگه اگر پدر و مادر پیچیده بود پیر هم شد، بله با اینا بلند حرف نزن، ولا تقل لهما افن ولا تنهرهما، با اونا خیلی وقفز لهما جناح الذل، برای اونها احترام قائل بشو، برای خاک پای ادشان بشو، بعد از مردنشان برای اونها رحمت بگو، او رب ارحم هم کما ربیانا تقیرا. و این مسئله که اسلام، اونایی که میگن سکولار ما کاری با دین نداریم، دین مال زندگیه، ببینید مال آخرت. یه دانشمندی بود در زمان امام صادق، آمد گفتش که من آخرت قبول ندارم، من اسلام و هم دین رو میخوام چیکار کنم، ابن عبر اوجاست در زمان امام صادق، معروفه. امام صادق فرمود گیرم که تو آخرت قبول نداری، این دنیا رو قبول داری یا نه؟ گفت بله دنیا. گفت برای همین دنیا، برای همین دنیایت قوانین اسلام بسیار کارسازی، اینا نباشه بدبختی. اصلا اسلام باشه خانواده نیست. اون انگلس رفیق مارکس می نویسه، کتابی داره منشأ خانواده، اونجا حذف خانواده تشکیل میده، چیز حذف خانواده را پیشنهاد میکنه. یا فروید، در حالی که فروید و خود مارکس دختر دارن پسر دارن، وقتی مردن فروید میگه که اون دخترم کجاست، با اینکه پیشنهاد داده بود که اصلا خانواده رو بردارید. ببینید در زندگی نمیشه گفت آنا، اون یکی از دختراش که اسمش آنا، آنا کجاست؟ اون در دم جان دادن فروید این حرفو میزنه. این است که دین فطرت بشره. بشر به عنوان یک موجود بدون دین اگر زندگی کنه بدتر از حیوانات میشه. الان شما می در قبل اینجوریه دیگه، هم جسکران شما میبینی اینایی که ازدواج مد با مد و شما میبینی این چه فاجعه‌ای به وجود آمده که علم و پیشرفت نمیتونه جلوی رو بگیره. پس زیستی با خانواده، زیستی با مردم، دین میگه چگونه با مردم زیست داشته باش، با مردم چگونه رفتار کن. ببین اسلام ما، دین ما میگه احب لاخیک المسلم ما تحب لنفسک. ببین هر چه برای خودت دوست داری برای دیگران هم دوست بدار. یا حضرت امیر فرمود اجعل نفسک معیارا بینک و بین غیرک، خودت رو معیار قرار بده، ببین چی دوست داری برای مردم همونو بخوا. این دینه که برای زندگی اینقدر مهمه. اصلا حالا به فرض که یه نفر آخرت قبول نداره، این مسئله، این که سکولار بودن این بدبختیه، آخرش میکشه به همین که کشیده در امریکا و در غرب، و شما دارید میبینید میخوانید، همه شنوندگان اینو خواندن و دیدن. این مسئله است که من خواستم تکمله‌ای
بله.
بر اون سوالات قبلی شما باشه. و اما از نظر این که خب در فلسفه و عرفان، ببینید اسلام، قرآن اساسش تفکره. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. يتفكرون يعقلون، بارها و بارها در قرآن آمده است. این يتفكرون يعقلون اصلا جوری برای فهم قرآن، عرفان و فلسفه و علوم عقلی تمام اینها، من خدمت شما خواندم در اون حدیث هم آمده است که فرمود که و ما یعقلها الا العالمون، فقط عالمون میتونن اون را بفهمن، تعقل کنن. این که متن قرآن است، عرض کنم فلسفه و عرفان مثل صرف و نحو میمانه، همون گونه که صرف و نحو برای فهم جملات قرآن و سنت لازمه، فلسفه و عرفان هم اینجوریه. مثلا شما در سوره حدید میفرماید که هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن، خدا هم اوله هم آخره، هم ظاهره هم باطن. شما میخوای این آیه را بفهمی، این آیه را بفهمی، خود چگونه میشود در این حال که اول از آخر هم باشد؟ خود هیچ اولی آخر نیست. مثلا شما اول روز را میبینید که آفتاب دمیده، آخر روز آفتاب غروب کرده، اول با آخر یکی نیست که. حالا خدا چگونه است؟ اول است، در این حال آخر است. خود ظاهر و باطن، باطن خب ما میگیم خدا باطن نمیبینیم، ظاهر کل جهان خلقته. خب خدا در این حال که باطن است ظاهر است، ما اینو میخواییم بفهمیم جز ابزار عرفان نمیتونیم ما این رو بفهمیم. ابزار عرفان که ما میگه خدا هم ظاهر است، در اون مرحله ای که ظاهر است باطن هم هست، در اون مرحله که باطن است ظاهر هم هست، در اون مرحله که اول است این هم عرفان هم فلسفه است. از بعدی برهان فلسفی در اینجا باید باشه، از بعدی دیگر سخن عرفانی باید باشه که گفتن که اول و آخر زمانی که در طول زمان قرار گرفته یکی نیست، اما خداوند که آفرنده کل نظام هستیه هم به اولش هم به آخرش، یعنی تمام نظام از ذات خداوند فرود آمده و خودمون خلق کرده، از خدا برای اول و آخر برای خدا یکسان است، هم اول است هم آخر، هم ظاهر هم باطن، تمام جهانها تمام عوالم غیب و شهادت اینها ظهور علم خداست، علم خدا ظاهر شده. خداوند در مرتبه ذات خود که عالم به ذات خود و عالم به همه موجودات است، پس خدا در اون مرتبه هم اول است هم عالم هم باطن است هم ظاهر. بنابراین عرفان آقای کربن و امثال کربن آدمای خوبی بودن، حتی یه دم بودن که خوب انحراف داشتن، یه کتابی نوشته شد، اون کتابو حتما دیدید، مغز متفکرش، یه نوشته 25 تن
بله بله.
از مستشرقین در اونجا می نویسن ما هر چی را بخواهیم قبول نداشته باشیم، معجزه را قبول نکنیم، نمیتونیم معجزه امام صادق را قبول نکنیم. امام صادق تنها فقه درس نمیداد، تنها تفسیر ظاهری درس نمیداد، فقه و صادق یعنی همه علوم را. شما می دید که پدر شیمی
بله.
جایین پدر شیمی شاید امام صادقه، اینه که اینه که هم شیمی درس میده. در اونجا امام صادق در همون کتاب نوشته شده است که حتما مطالعه کردید، باز دقت کنید، در اونجا میگه که امام صادق اول کسی است که مسئله حرکت زمین را به دور خورشید مطرح کرده است.
بله.
در حالی که در زمان در اون زمان هیئت بطلمیوسی مطرح بوده و زمین مرکز عالم بوده و هاکذا. این است که ائمه ما، و نکته جالب اینجاست که در سوره یوسف در آخرش میگه و که این من آیت فی السماوات و الارض یمرون علیها و هم عنها معرضون. ائمه ما 13 معصوم، 12 امام، حضرت فاطمه، خود پیغمبر اکرم که دیگه قرآن فرموده است که و ما کنت تتلو من قبلی من کتاب ولا تخطو یمینک اذن لرتاب المبطنون، هیچ نخوانده بود، هیچ ننوشته بود، یک دفعه بین عالم بی نهایت علم خداوند عطا میکنه، و اینه که تمام علوم را ائمه ما، شیخ چیز در صاحب شرایع محقق هندی، یکی از فقهای بی نظیر یا کم نظیر شیعه و عالم اسلام در قرن هفتم، یک کتابی داره به نام کتاب معتبر. در مقدمه اون کتاب میگه هر کسی که در ائمه ما در علم اینها شک دارند،
درست،
برای اینا استاد معرفی کنند.
بله.
امام صادق استادش کی بود؟ امام بهار استادش کی بود؟ امام جواد، خانم دکتر گفتن که بله امام جواد در 8 سالگی به امام تمام اون علوم را، امام جواد در اون سن کم مناظره میذارن و تمامشان کم میارن، نمیتونن با اون مناظره بکنن. مناظره امام جواد با یحیی بن اکثم که اون فقیه 60 اندی ساله که خیلی هم عجب و غرور داشت، اونجوری میشود که من نمیخوام وارد اون بشم. این است که خب ائمه ما هیچ استاد ندارن، فقط جواب میدن، فقط مشکلات رو حل میکنن، هیچ نداریم که از کسی یاد گرفته باشن. این چجوری؟ این آیت خداست، اصلا وجود اینها معجزه است، وجود اینها طبیعی نیست. گفت که و انزلنا الیک یا ایها الذین آمنوا، در آخر سوره نساء که ارسلنا الیکم برهانا مبینا، نورا و برهانا مبینا، که وجود پیغمبر خودش معجزه است، ائمه خودشان برهانن، برهان معجزه قرآن، معجزه اینه که بدون استاد، بدون این که از کسی فرا گرفته باشن، اینا فقط درس میدادن، تمام اون رو هم درس میدادن. جابر ابن حیان شیمی رو از او یاد گرفته، از اون استاد یاد گرفته. امام استاد تمام حدیث 6000 شاگرد داره که یکی از شاگرداش که از اون شارده قوی هم نبوده ابو حنیفه هست.
من از همین جهت استاد، من از همین جهت عرض کردم باز چطور مثلا امثال قربان فقط تفسیر و تبیین باطن رو از وظایف معصومین میدونن. میخوام بگم این آثاری که ما میبینیم
آقای قربان اولا قرارشون نیست، ثانیاً اینها یه فرانسوی مثلا قربان یا ایزوسو هم شبیه اونه، ایزوسو ژاپنیه، قربان فرانسویه.
بله
اینها آمدن، یا گوستاو لوون اونم مثلا فرانسوی، اینا اولا آمدن با چه مشکلی؟ خب عربی یاد گرفتن، فارسی یاد گرفتن، چند سبایی هم با علامه توفی هم بوده، آدم خوبی هم بوده، زحمت هم کشیده، خدمت هم کرده. اینو به شما بگم
بعض اینکه تک بودی دیده شده،
نتونسته بفهمه.
بله.
نه همون حرفایی هم که در مجموعه آثار شیخ شاه جمع‌آوری کردم اونا رو درس دادم، درس میدم، نتونسته بفهمه. ایزوسا نتونسته بفهمه. ایزوسا آمده قرآن و انسان را و اخلاق والا در قرآن را و انسان در قرآن نوشته و خیلی هم خیال من خیلی، یا مثلا اون چیز عرفان ابن عربی را نوشته. ایزوسو خب طبیعی هم هست، اولا زبان ژاپنیه، بعد انگلیسیه، چینیه، بعد آمده فارسی عربی یاد گرفته، بعد پیش بعضی از افرادی هم درس خوانده در ایران که حالا قربان مصاحبه‌گر علامه طباطبایی بوده، پیش او درس نخوانده، شاگرد اون نیست.
بله.
ولی خب ایزوسو شاگرد بعضی از چیزای ایرانی هم، استادای ایرانی هم بوده، اون خودشان هم خیلی فاضل نیستن. این است که اینا حرفایی زدن که اینا زیر سواله، یعنی خودشان نفهمیدن. و البته مقصودش هم میخواد بگه حالا از اون باب ما فقط در خانه ائمه باید بریم.
بله.
میشه توجیه کرد حرفش رو. ببینید اون باب را، مسائل باطن را غیر ائمه نمیتوانند.
درسته.
این توجیه کاریشونه، وگرنه قربان گفتم دیگه، قربان خب شما فارسی زبان هستی، بله یه عمری درس خواندی، استاد دیدی، خب این آمده اولا فارسی و عربی رو یاد گرفته، بعد نتونسته همه چیز رو کماغ و حق یاد بگیره.
بله.
نمیشه. البته یه خیلی چیزا هم بود، ما علم از نظر سنت هم بنا بود بحث کنیم، اونو ماندیم.
بله آقای دکتر، برمیگردیم خدمت از سالی مجدد، برمیگردیم که یه سوال دیگه هم هست.
سنت علم چیه؟
بله بله، برمیگردیم به در واقع مجدد در خدمتتون خواهیم بود. خانم دکتر عرض کنم که خب برنامه شدیم از آقای دکتر بیاد، استاد محترم، سوالی که میشه مطرح کرد، اول شما نکته جدیدی اگر دارید بفرمایید، اگر ندارید که من یه سوالی عرض بکنم خدمت.
بفرمایید.
نکته خاصی ندارید؟
نه بفرمایید.
عرض کنم که ببینید به هر حال هم اندیشه هایی که این بود رایج هست، مثل حالا سکولار ها یا لیبرالیست ها، دو مبانی که بیشتر تأکید میکنه، یکی علمگرایی، یکی عقلگرایی. گویا معتقد هستن که این علمگرایی و این عقلگرایی کفایت میکنه، به جهتی که عقل پویاست و علم هم مثلا در واقع لوازم زندگی رو تأمین میکنه. از این سوی در حقیقت اعتنایی نمیکنن به اینکه خب دین کجا منافات داره با این عقل گرایی و یا این علم گرایی. ضمن اینکه دانشمندان بزرگی در ایران بعد از اسلام ما میبینیم که پرورش یافتن در حوزه‌های مختلف شیمی، ریاضی، فیزیک، نجوم، کیهانشناسی، فلسفه، کلام، عرفان، مهندسی، هم فارابی داریم، هم خواجه نصیر طوسی داریم، هم مولانا داریم، هم سعدی داریم. خب اینا در این در واقع ظرف اسلام و ایران پرورش پیدا کردن. این خود نشان میده که اسلام از این جهت نه تنها در حقیقت مانع از توسعه نشده، مانع از پیشرفت نشده، بلکه خود مشوق این کار بوده. به نظر حضرت عالی البته تأثیر هم گذاشته در جامعه ما امروز که گویی همه چیز باید علم توجیه کنه. بعد علم هم که ما میگیم همین علم تجربی است بیشتر دیگه، چون علم علوم نظری شاید خیلی مد نظر نباشه. این دیدگاه ها رو ما چطور میتونیم مبتنی بر آیات قرآن و حدیث بازخوانی بکنیم و پاسخ به تناسب بدیم؟ یعنی اگر امروز دانشجوی از بنده یا شما میپرسه که خب امروز دیگه دین به چه کار میاد، دین یه امر تاریخی است، دین یه امر نمیدونم تاریخ در حقیقت به زمانهای گذشته برمیگرده، به تناسب فکر و ذهن اون زمان آیات نازل شده و امروز صرفا یک امر معنوی بهش نگاه میکنن که حالا بگذاریم اون معنویش هم دارن در حقیقت با اون تبلیغاتی که وجود داره کم کم بتونن رو اونجا هم اثر بگذارن، ولی خب گویا میخوان بگن که این در واقع دنیای مدرن، یعنی یه چالشی است بین ما و یعنی بین دین و دنیای مدرن یا جهان اسلام و دنیای مدرن و عصر تجدد که آقای حسین نصر هم در آثارش در واقع بهش اشاره میکنه. ما برای اینکه یک مواجهه صحیح پیدا بکنیم چطور استخراج بکنیم آیات رو، آیات علمی رو یا احادیثی که تو این حوزه هاست که مثلا در حوزه بهداشت، در حوزه عرض کنم که سیاست و حکمرانی، در حوزه مسائل اقتصاد و معیشت، بالاخره در حوزه امنیت و ادو لهم و عرض کنم اون آیه امنیت هست که الان از ذهنم عرض کنم که یک لحظه رفت، آیه امنیت، آیه آیاتی و روایاتی راجع به مسائل مختلف حکومت داری، یا حضرت امیر میفرماد به مالک در نامه 53 که مالک در حلقه اول با دانشمندان و فرزانگان در حقیقت مشورت بگیر در حوزه‌های مختلف. این نشان میده که دین نمیخواد همه چیز رو از منظر متافیزیک نگاه بکنه، بلکه اون حوزه هایی که به علم و دانش و تخصص مربوطه رو داره به انسان واگذار میکنه، چرا که این ظرفیت در انسان وجود داره. ما چه کار بکنیم؟ سوال به طور مشخص اینه، چه کار بکنیم که این رویکرد علمی و عقل گرایی و علم گرایی قرآن و حدیث رو بیشتر در حقیقت ارائه بکنیم، بیشتر به نمایش بگذاریم؟
من از فرمایشات حضرت عالی چند تا در حقیقت سوال رو دریافت کردم. یکی این که یه شبهه مطرح میشه که دین تاریخیه و این دین تاریخی به عبارتی قدیمی نمیتونه جوابگوی نیاز بشر امروزی باشه، که این در حقیقت ادعا برمیگرده به تلقی نادرستی که از دین ارائه میشه.
درسته.
اینکه من دین رو یک معقوله تاریخی بدونم، در صورتی که وقتی که نگاه میکنم به آیات شریفه و دستبندی میکنم، طبق یک دستبندی مشهور و کلی ما 4 دسته آیات داریم. یک دسته آیات اخلاقی داریم، یک دسته آیات احکام هستن، یک دسته آیات عقاید هستن، یک دسته هم حالا امثال و قصص و تاریخ هستند. دسته از آیات که اخلاق هستند، اخلاق بر اساس فطرت آدمیه، یعنی دیگه مهم نیست این انسان 14 قرن قبل یا انسان 1000 سال آینده، انسان قرن 21 ایرانی یا امریکایی.
مفاهیم اخلاقی امر ثابتی هستن، مثل عدالت،
اساس فطرته. فطرت انسان در گذر زمان، در طول تاریخ، در زمانها و مکانها یکسانه و این مفاهیم بر همه افراد ساری و جاریه. پس ما نمیتونیم بگیم 1400 سال پیش دروغ بد بوده الان دیگه
بله
بد نیست، راستگویی خوب بوده الان خوب نیست. نه، فطرت انسان ثابته. پس این عقاید اصلا تاریخی نیستن، این در حقیقت اخلاقیات ما تاریخی نیستند. تا زمانی که انسان هست این فطریات ثابتن و اونها رو نمیتونیم به جغرافیای خاصی مثل شبه جزیره عربستان در حقیقت محدود کنیم و بگیم خب اینها مال عربستانه، من ایرانیم. حالا اون حس ملی‌گرایی رو هم در قبالش روشن کنن؟ نه. یک دسته هم احکامه. خب که توی احکام ما باز 2 قسم داریم، یه احکام ثابت داریم، یه احکام که برمیگرده به فقه پویای ما هستش، بر اساس شرایط زمانه و در گذر زمان تغییر میکنه و پاسخوی اون نیازهای جامعه کنونیه، کما اینکه تفسیر ما از آیات قرآن هم آپدیت میشه، تفسیر ما هم در گذر زمان پیشرفته میشه. علامه طباطبایی وقتی که تفسیر المیزان رو مینویسه میگه مثلا این مال همین برهه‌ای که من زنده هستم، مال همین حالا یک دهه است، نهایتاً سه دهه و بعد از اون کارایی نداره. نه که کارایی اصلا نداشته باشه، نه، باید آپدیت بشه بر اساس نیاز جامعه، بر اساس سوال افراد. کما اینکه ما الان سوالای زیادی رو مطرح میکنن جوانای ما، سر کلاس که میری دانشجویان ما سوالات زیادی رو مطرح میکنند که این سوال بشر 100 سال گذشته نبوده، چه برسه به 14 قرن قبل.
بله.
و نمونه های تفسیری هم همینه. شما وقتی که نگاه میکنی تفسیری که در زمان پیامبر بوده ساده، عصر صحابه، تو زمان تابعین یکم پیشرفته تره، تو قرن سوم چهارم اوج میگیره، تو عصر طلایی اسلام میبینی تفاسیر پیشرفته تر میشه، چون نیاز بشر فرق میکنه، نوع نگاهش، علمی که داره با علمی که حالا این به خصوص شما وقتی که نگاه میکنید مسلمانان زیادی از جوامع مختلف، از ایران، از اروپا، از افریقا، اینها هر کدوم یک عقبه دارند، یک تمدن دارند، یک علم دارند. حالا کنارش نهضت ترجمه را هم اضافه کنید که ما در ابتدای اسلام تشویق میکنن به نهضت ترجمه، کتاب‌های مختلفی از یونان، از هندوستان، از ملل مختلف به زبان عربی ترجمه میشه، در اختیار مسلمان‌ها قرار داده میشه و با این علوم نوع نگاه میبینی اصلا تفاسیر عقلی ما بیشتر میشه، تفاسیر فلسفی ما بیشتر میشه. پس این نوع نگاه اول من میگم غلطه، چون اصلا تو خود آیات قرآن هم میگه للعالمین نذیرا، من برای جهانیانم، اونو به یک زمان و یک مکان خاصی. سراسر قرآن کریم رو شما نگاه کنید یک بار خطاب یا ایها العرب رو هم ندارید، یا ایها الانسان، یا ایها الذین آمنو. پس نشون میده یک امر تاریخی نیست. و تو حیطه علوم مختلف روز، حالا تو حیطه های مثلا بهداشت روان، سلامت روان، علوم پزشکی، اومدن دانشمندان و محققین کارهای زیادی انجام دادن. کتاب‌های مختلفی ما داریم، مقالات مختلفی که خوب هم کار شده، هم از سمت مسلمان‌ها، هم از سمت حالا مستشرقین، یه وقتایی هم یه سوالاتی، یه شبهاتی رو مطرح می‌کنن که ما میگیم عدو شود سبب خیریه، وقتایی یه شبهه‌ای که مطرح میشه من مسلمان به تکاپو میفتم که در حقیقت پاسخ اون شبهه رو بدم، یک پویایی رو در جامعه من به وجود میاره. الا ایها الحال، با این نظر که با به وجود اومدن در حقیقت اسلام ما شاهد پیشرفت و تمدن هستیم، شما هم فرمودید حتی تو کشور خودمون ایران، شهید مطهری وقتی کتاب خدمات تقابل ایران و اسلام رو می نویسه اونجا یه سری خدماتی رو ایرانیان به اسلام عرضه می کنن، میگه یه خدماتی رو هم که اسلام به ایران میده، به عنوان مثال تو حیطه ادبیات.
بله.
شما نگاه کنید اون معارف غنی اسلام، اون زبان غنی قرآن وقتی وارد فرهنگ ایران و کشور ما ایرانیان میشه با اون ذوق آریایی پرنقضی که داره، ما شاهد منظومه های در حقیقت بی نظیری هستیم، مثل اشعار حافظ، سعدی، ناصر خسرو، مولانا، یا در حیطه‌های مختلف، توی حیطه‌های دیگه اندیشمندان مختلفی، تو حیطه فلسفه، تو حیطه پزشکی، تو حیطه شیمی، فیزیک، تو حیطه در حقیقت نجوم، شاهد اندیشمندانی هستیم که در حقیقت به واسطه پیشرفت تمدن اسلامی که این در حقیقت دین و این اسلام، این تأثیر مستقیم رو تو حوزه‌های مختلف در علم داره. و اتفاقا علمای ما در قرون گذشته منحصر به شاخه خاصی نبودند. شما وقتی نگاه میکنید شیخ طوسی، امثال شیخ طوسی، یا علمای دیگه ما تو حیطه مثلا فقه صاحب نظر، تفسیر صاحب نظر، تو حیطه مثلا علم نجوم صاحب نظر، تو حیطه فیزیک صاحب نظر، چون اسلام تشویق میکنه به و دعوت میکنه به علم آموزی تو حیطه های مختلف، تو گرایش های مختلف، و انسان رو منحصر به علم دین نمیکنه، به حیطه خاصی از دانش نمیکنه و تمام علوم رو به عنوان ابر